سیاسی نیستند، فعالیت هایی که به نوعی مدنی باشه، مسئله کار خیلی مهم باشه. ما طبق آماری که سوم مهر ماه 98 منتشر شده شاهد این هستیم که به نوعی میزان نرخ اشتغال زنان فاصله معناداری رو از مردان داره. اگر مردان 97 زنان 82.7% هستش. و یک مسئله دیگه به ما نشون میده که نرخ مشارکت زنان طبق این گزارشی که رسمیه تنها 16% و از طرفی صحبت میشه که میزان اشتغال یا میزان مشارکت زنان در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهریه. واقعا چه میزان خود زنها تلاش نکردند که به این نقطه رسیدند؟ چه میزان واقعا جامعه ایران اجازه بیشتر فعالیت کردن برای اونها نمیداده؟ ما الان شاهد هستیم به هر حال در رده دولت لعیا جنیدی حضور داره یا خانم ابتکار یا دیگرانی هستند، ولی همچنان ما شاهد این آمار هستیم. واقعا دلیلش رو خانم امینی در چه میبینید؟
ببینید، من باید به یک سلسله عوامل اشاره بکنم برای اینکه چنین آمار یا چنین موقعیتی محصول یک علت نیست. ما در شرایطی زندگی میکنیم که اولا در قانون برابری وجود نداره، یعنی اینکه ما پامون روی یک زمین برابر نیست. بنابراین مجریان قانون و کسانی که در واقع مثلا برنامه توسعه رو مینویسن، برنامه بودجه رو مینویسن و تصمیم گیری اجرایی در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها میکنن، حتی مدیریتی، وقتی که میخوان امکانات رو توزیع بکنن اون رو بر اساس یک پایه برابر در نظر نمیگیرن. مثال میزنم برای شما، مثلا برنامه پنجم توسعه شما اگر نگاهش بکنید، حتی نگاهی رو که برنامه سوم توسعه برای مشارکت بیشتر زنها در اشتغال داشته رو نداره. یعنی که از یک دوره‌ای به بعد اساساً سیاست‌گذاری اجرایی کشور و دولت بر این اساس قرار گرفت که بهتر است زنان در خانه تعریف بشن. این یک شعار نیست که من میگم، این یک تحلیلی هست که شما ببینید از حتی تغییر معاونت زنان نهاد ریاست جمهوری به معاونت زنان و خانواده تغییر شکل داد، حتی به جمع کردن دروس مطالعاتی فمینیسم و مطالعات زنان از دانشگاه ها منجر شد، حتی به بسیاری از در واقع دستورالعمل های اجرایی دولت و حکومت در مراکز مختلف منجر شد که در واقع استخدام مردان رو اولویت دادن به استخدام زنان. حتی مثلا زنانی که خانواده‌دار بودن، زنان متأهل، ارجح بودن به کسانی که مجرد بودن. یعنی طبقه بندی کردند استخدام زنان و مردان رو، طبقه بندی کردند توزیع امکانات رو، طبقه بندی کردند کلن این که چه زنانی میتونن از فیلتر و موانعش بپرن و بالاخره به حوزه اشتغال یا به حوزه اقتصاد دسترسی پیدا کنن. شما اشاره میکنین که در برخی از موانع مناطق روستایی کشور وضعیت زنان، اشتغال زنان بهتر هست. بله، برای اینکه در مناطق روستایی سنت ها بیشتر هستن، تا سنت ها هنوز کاربرد بیشتری دارن تا دستورالعمل های حکومتی و در واقع دولتی. شما ببینید در زنا در شمال ایران،
یعنی خانم سنتی امینی ببخشید، سنت ها پیش برنده تر هستن از قوانین، یعنی بیشتر میتونن کمک کنن.
بله، در برخی از نقاط بله. شما ببینید در مثلا در مناطق مرکزی ما اقتصادی مثل فرش بافی هست که در به طور سنتی دست زنان بوده. در شمال کشور ما کشاورزی رو داریم که به طور سنتی زنان در اون مشارکت جدی داشتن. در بسیاری از مناطق کشاورزی ما، حتی در برخی از نقاطی که دامداری وجود داره، سبد بافی وجود داره، حصیر بافی وجود داره، فرش بافی وجود داره، اینها به طور سنتی زنان در این اقتصاد نقش مهمی داشتن و بنابراین اونجاهایی که صنعتی تره، اونجاهایی که اداری تره، اونجاهایی که شهری تره، ما میبینیم که موانع بیشتری برای ورود زنان به بازار اشتغال وجود داره. و خب من این رو کاملا یک سیاست سازماندهی شده از طرف حکومت میدونم، کسانی که برای استخدام زنان تصمیم میگیرن، کسانی که توزیع امکانات میکنن برای اونها، بودجه تخصیص میدن. و خب من فکر میکنم که به طور سنتی ما زنان بیشتری رو در حوزه اشتغال در روستاها داریم تو در شهرها.
خانم بهرامی، حالا صحبت از اشتغال که شد، با توجه به اینکه وقت ما هم کمه، من یک بارم اشاره بکنم که شما شنونده مجله نیمروزی هستید که یه مقدار از قاعده خودش بیشتر در خدمت شما هستیم. مسئله بحران هاست. الان مثلا ما با بحران کرونا روبرو هستیم و خود همین بحران هم تأثیر گذاشته به هر حال روی اشتغال. توی بازار کار زنان به چه صورتی خودش نشون میده؟ ببینید در مورد ایران که الان بسیار این بحران گسترده تر شده و به هر حال ما میدونیم که زنان شاغل وجود دارن، زنان سرپرست خانوار هستن، این در اون نقطه خودش رو داره چگونه بروز میده؟
ببینید، بنا به اسناد منتشر شده گزارش بین‌المللی امسال 2008، یه موضوع خیلی مهمی که در مورد بحران‌های مثل بحران تغییر اقلیم مطرح شد این بود که شکاف‌های تبعیض بعد از بحران عمیق‌تر، در اثر این بحران‌ها عمیق‌تر میشن و گروه‌های آسیب‌پذیر در صف مقدم در واقع آسیب‌پذیری هستن. من فکر می‌کنم که در ابعاد کوچکتر وقتی در حوزه ایران هم نگاه بکنید دقیقاً همین اتفاق می‌افته. وقتی که مثلا یه بحرانی مثل حادثه طبیعی سیل یا زلزله پیش میاد یا موضوعی مثل یه بیماری اپیدمی شده، گروه‌هایی که آسیب‌پذیر هستن چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ جنسیتی که در این موضوع ما حوزه زنان هست و چه در حتی در فاصله شون در فاصله جغرافیایی زیستی شون مثلا نسبت به مرکز شهر یا نسبت به کلان شهرها در کجا زندگی میکنن مورد تبعیض بیشتری قرار میگیرن، چه به لحاظ دسترسی به امکانات، چه به لحاظ آموزش، چه به لحاظ زیرساختهایی که از منظر توسعه در اون مناطق وجود داره. به این ترتیب وقتی در مورد یه مسئله مثل اپیدمی یه ویروس صحبت میکنیم، خب یه تبعاتی رو دنبال داره. تو مسئله که الان در ایران مطرحه، مسئله قرنطینه هست، مسئله امکان دورکار یا کار از خانه از طریق آنلاین و این هاست و اینکه یه جمعیت زیادی نیاز به خدمات درمانی و بهداشتی در یه بازی زمانی بسیار کوتاهی دارن، یعنی باید سریعا در دسترسشون باشه. و مسئله آب و فاضلاب که به نظر من موضوع بسیار مهمیه که دسترسی داشته باشن به آب سالم و به شکل پایدار، نه به شکل توزیع سقایی و با تانکر. و فقط اشاره به این سرفصل‌ها روشن میکنه که چه گروه‌های بیشتر آسیب‌پذیر خواهند بود. اما در حوزه اشتغال مسئله باز هنوز دقیق‌تر و ریزتر میشه، چون ما یه مجموعه از زنان رو داریم، از کارگران فصلی کشاورز گرفته تا کارگرانی که در حاشیه شهرهای کلان زندگی میکنن و توزیع صنعت فعال هستن، از دستفروش‌های زن و زنان سالمندی که سرپرست ندارن و زنانی که حادثه دیده هستن بعد از ماجرای سیل در سیستان و بلوچستان، زلزله و سرمازدگی در مناطق شمال غرب ایران و هنوز حتی کسانی که باقی موندن برای حادثه سیل بهار در استانهای شمالی ایران و در مجموعه استانهای زاگرس نشین. تعداد زیادی از این زنان که اتفاقا استانهایی هم هستن که روستاهای پرشماری به لحاظ جمعیت و پراکندگی دارن، بخش زیادی از این زنان سرپرست کودکانشون هستن یا اینکه مردانشون در اثر اتفاقات پیش آمده مجبور شدن مهاجرت کنن و به تنهایی زندگیشون رو میگذرونن. حالا شما میتونید تصور بکنید در یه ارتباطی که شما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف ساختارهای دولتی هستین برای دسترسی به آب، برای دسترسی به بهداشت و در واقع سرویس‌های بهداشتی، برای دسترسی به امکان مراقبت برای زنان سالمند و زنان باردار. خب توی این چرخه تمام این گروه‌ها میرن در سایه قرار میگیرن. هنوز ما اخبار زیادی رو میخونیم از زنان دستفروش در متروها که علارغم اینکه جمعیت کم شده، باز هم اونها در این فضای خطرناک پتانسیل بیماری بسیار زیاده دارن فعالیت میکنن و مجبورن روزگارشون رو به یک شکل و طریقی بگذرونن.
جا داره که یه اشاره هم خانم بهرامی بکنیم به پرستاران، چون اونها هم گروهی هستند که به هر حال درگیر این ماجرا هستند.
بله، من فکر میکنم که باز حتی بخش بعدی قرار میگیرن اینها، کسانی که یک ثبات شرایط کاری دارن ولی باز اون کارشون ناامنه. مثلا
بخش زیادی از پرستاران و پزشکان و حتی جامعه معلمان که باز در حال هم مسئولن در فضای مدرسه و هم این که خودشون در معرض چون در جمعیت بین جمعیت بیشتری هستن در معرض انتقال و دریافت بیماری و ویروس هم هستن. به این ترتیب شما یه دو سه تا گروه دارید که اینا گروه های آسیب پذیر هستن به لحاظ کارشون، به لحاظ موقعیت جغرافیایی که در زندگی میکنن و به لحاظ وضعیتی که در شرایط ثبات و ثبات اقتصادی زندگیشون دارن. اینها گروه هایی هستن که تحت تاثیر وضعیت جدید و بحران جدید قرار گرفتن و من فکر میکنم تا امروز که پیگیری کردم هنوز خود خانم ابتکارم که خب بیمار هستن و دارن پروسی درمان رو میگذرونن، دانشین هم هنوز برای خودشون معرفی نکردن، دفتر ریاست جمهوری هم هنوز فرد جدیدی رو معرفی نکرده که بخواد مسئولیت رو تو این وضعیت فعلی به عهده بگیره و من ندیدم که مجلسی که حالا به حال تعطیل هم شده و وزرایی که دارن فعالیت میکنن برنامه ویژه‌ای رو ارائه بدن برای گروه های آسیب پذیر. به این ترتیب شما ایده و طرحی وجود نداره و زیرساخت هم کافی نیست و گروه های مردمی هم اینقدر جمعیت آسیب پذیر الان زیاد شده که شرایط حمایت از اونها بسیار سخته و من فکر میکنم که ما با یه در واقع پیچیدگی در این بحران و مواجه هستیم که تمام مشکلاتی که وجود داشته الان دارن همپوشانی میکنن و وضعیت رو به یه شرایط غیرقابل حل و بغرنجی میبرن. من فکر میکنم که این گروه ها به شکل سریع نیاز به کمک دارن، نیاز به برنامه ریزی دارن و طبیعتا اگر دولت اعلام نکنه که چه شرایطی رو برای کارگرانی که کارشون رو از دست دادن و یا نمیتونن اشتغال داشته باشن چون نمیتونن جا به جا بشن و مجبورن در خونه بمونن و یا برنامه های بعد از این مسئله قرنطینه بعضی از استان‌ها چه خواهد بود و گروهایی که تنها زندگی می‌کنن مثل سالمندان یا افرادی که معلول هستن در خانه سالمند در خونه‌های یادم مجتمع‌های بهداشتی مراقبت ویژه زندگی می‌کنن اونها چه شرایطی خواهند داشت و اعلام نکنه بشه که رسمی که چه برنامه‌ای برای این گروه‌های آسیب پذیر داره. به نظر من زنان هم از این گروه‌ها مجزا نیستن و اونها هم به شدت تحت تاثیر وضعیت جدید قرار خواهند گرفت.
خانم امینی، شما هم مایل هستید که درباره حضور زنان در این بحران‌ها و در این روزهای کرونایی که ایران رو در نوردیده چیزی اضافه کنید به صحبت‌های خانم بهرامی؟
راستش خانم بهرامی خیلی همه جانبه به موضوع اشاره کردن. من فقط میتونم بگم در شرایط بحران تفکیک جنسیتی خیلی سخت هست، اما چیزی که فقط قطعیت داره اینه که زنان در این موقعیت آسیب پذیرترن به دلایل بسیار. یکی از دلایل مهمی که فقط میتونم بهش اشاره بکنم این هست که جامعه های سنتی مثل جامعه ایران یا مثل خیلی از کشورهایی که در خاورمیانه هستن جامعه هایی هستن که به طور طبیعی مردان توانایی بیشتری در مهارت های اجتماعی و اقتصادی و عبور از بحران پیدا میکنن نسبت به زنان، یعنی جامعه به اونها موقعیت بیشتری برای قوی تر شدن میده. در این شرایط متاسفانه زنان، کودکان و سالمندان به طور طبیعی آسیب پذیرتر هستن. تنها چیزی که میتونم بگم این هست که در واقع تفکیک جنسیتی در موقعیت بحران کار سختیه، ولی قطعیتش در این که زنان آسیب پذیرترن در واقع حداقل از نظر آماری و از نظر خبری اثبات شده هست.
مجله نیمروزی ما کم کم رو به پایان داره میره. من میخوام در یک جمله اگر که خیلی کوتاه هر کدوم از مهمانان محترم بگن که سال 98 رو که داریم رو به پایان میبریم در کل برای وضعیت زنان چگونه سالی ارزیابی میکنید و چه کمبودهایی رو دیدید؟ آیا نقاط به هر حال بارزی هم بود که جای امیدواری باشه؟ خانم امینی،
به نظر من یکی از سخت‌ترین تجربه هایی بود که مردم ما پشت سر گذاشتن و فقط میتونیم بگیم که امیدوار باشیم که زنان و مردان کنار هم بتونن آینده بهتری رو رقم بزنن. مشکلاتی که امسال در واقع به ما تحمیل شد شاید بیشتر سیاسی بود تا مشکلاتی که از قبل داشتیم، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، ولی به ما نشون داد، یک موضوع رو ثابت کرد که مردم ایران تجربه های زیادی داشتن برای بهتر کردن جریان، اما نشون داده شده که تا این تجربه ها از بنیان به یک برابری نرسه. ما نمیتونیم روی این زمین ناهموار هیچ ساختمان استیبل و پایداری رو بنیانگذاری کنیم. ما نیاز داریم به این که به نقطه صفر برسیم و برای رسیدن به این نقطه صفر هم زنان هم مردان باید براش تلاش بکنن. برابری جنسیتی فقط برای زنان نیست، فراموش نکنیم. برابری جنسیتی برای جامعه سالم هست. برای اون جامعه سالم فقط میتونیم امیدوار باشیم و به مبارزمون ادامه بدیم. حداقل
سپاسگزارم خانم امینی. خانم بهرامی، شما چه فکر میکنید در مورد سال 98 و اون اتفاقاتی که رخ داد در حوزه زنان؟
هشت سال بسیار سخت و تلخی بود برای همه. میشه گفت زیادی از خانواده‌های ایرانی عزیزانی رو از دست دادن، عزیزانی رو در زندان دارن که نگرانشون هستن. جامعه مهاجران ایران نگران و شرایط ایران رو دنبال میکنن. خانواده‌های ایرانی وضعیت سخت اقتصادی رو باش مواجه شدن که حتی تصورش هم نمی‌کردن که نسبت به سال قبل اینقدر شرایط سخت‌تر بشه. و روزهای آخر ساله و همه ما فقط میتونیم امیدوار باشیم و یادمون باشه که به هر حال امید یه چراغ روشنه که باید تو دستمون نگهش داریم و نسل به نسل اون رو منتقل بکنیم. و من فکر می‌کنم برای این ساختن ایران آینده همه ما لازم داریم که قوی باشیم، دانشمون و آگاهیمون رو افزایش بدیم و بدونیم که آخرین چیزی که در حوادث انسانی مطرح میشه جنسیت زن یا مرد بودن. همه ما شهروندان اون سرزمین هستیم، از هر مذهب و نژاد و قوم و جغرافیا و هر جنسیتی که باشیم باید یاد بگیریم که به هویت‌های همدیگه احترام بذاریم. و من فکر می‌کنم فقط کنار هم میتونیم بحران این شکلی رو پشت سر بذاریم و امیدی به این سیستم و این ساختار وجود نداره.
یعنی هیچ امیدی شما نمی‌بینید خانم بهرامی که اتفاق خاصی رخ بده؟
نه، به این ساختار سیستم نه. من فکر می‌کنم که هر اتفاقی بیفته از درون ماست به عنوان شهروندان و به عنوان ایرانی ها و به عنوان آدمایی که داریم که تون کشور زندگی می‌کنیم یا دغدغه ایران رو داریم. اما هیچ امیدی به این که حکومت یا سیستم یا قوانین بتونه چیزی رو تغییر بده، بهبود بده شرایط زندگی ما، که رو شرایط زندگی شهروندان تاثیر داشته باشه، من امیدی بهش ندارم. فکر می‌کنم که ما به تغییر اساسی در اون ساختار نیاز داریم و امیدوارم که اون تغییر اتفاق بیفته.
خانم امینی، شما چطور فکر میکنید که آیا همچنان امیدی هست به اینکه بخشی از آنچه که اتفاق افتاده رو بشه اصلاح کرد، یا شما هم اعتقاد دارید که باید تغییری رخ بده؟
ببینید، پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته، برای اینکه در واقع من یک کنشگر سیاسی نیستم که اعتقاد داشته باشم صرفا تغییر قدرت یا تغییر افرادی که در سیاست هستن یا در حکومت هستن میتونه یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه. من همیشه چشم امیدم به مردم هست، اما اعتقاد دارم این مردمن که باید سرنوشت سیاسیشون رو در موردش تصمیم بگیرن. هیچ قدرتی وقتی به طور مطلقه قدرت رو از مردم میگیره دوام نخواهد داشت. این اعتقاد در واقع ایدئولوژی که من هست، اما در عمل امیدوارم اون تغییر اول در ما رخ بده، چون اگر اون تغییر اساسی در ما رخ نده هیچ حکومتی نمیتونه برای ما دموکراسی و برابری و آزادی رو به ارمغان بیاره. اما اگر این تغییر در ما رخ بده هیچ دیکتاتوری نمیتونه بر ما دوام داشته باشه. بنابراین نگاه من، اگرچه هیچ اعتمادی به حکومت اسلامی ندارم، اما نگاه امیدوارانه من به مردم بیشتر از هر حکومتیه.
سپاسگزارم. 8 مارس روز جهانی زن، 18 اسفند ماه امروز، به تمام زنانی که در این لحظه مجله نیمروزی ما رو دنبال می‌کردن یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تبریک میگم. شنیدید قصه پرغصه زنان ایرانی در 1398 رو، همراه با آسیه امینی و اعظم بهرامی، دو فعال مدنی عرصه حقوق زنان. اگر نظری دارید درباره این بحث خوشحال میشیم که نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-2112-2113 در اختیار شماست. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که همدم همیشگی شماست و هر زمان که اراده کنید میتونید تماس بگیرید، پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و ما آماده دریافتش هستیم. البته همکاران من در شبکه‌های اجتماعی هم بیکار ننشستند، منتظر پیام‌های شما هستند. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، هم میتونید برید اونجا عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشید، اخبار رو دقیق به روز همراه با تصویر و صوت دریافت کنید، و هم میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید و دیده های خودتون، مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.